ساعت 14، این صدای رادیو فرداست. سخنگوی شورای نگهبان میگوید پیشنهاد گفتگوی ملی قابل اجراست و مانعی ندارد. دومین هواپیمای ایرباس خریداری شده توسط ایران در تهران به زمین نشست. با حکم یک قاضی فدرال فرمان ممنوعیت ورود به آمریکا برای یک خانواده سوری اجرا نخواهد شد. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه با یک روزنامه وابسته به اصلاح طلبان گفت که از نظر جمهوری اسلامی برای گفتگوی ملی مانعی نیست و کسانی که علاقه‌مندند می توانند این موضوع را پی بگیرند. آقای کدخدایی این سخنان را در مصاحبه با روزنامه ندای ایرانیان بیان کرده که به صاحب امتیازی حمیدرضا عارف، فرزند محمد رضا عارف، رئیس فراکسیون امید در مجلس منتشر می شود. سخنگوی شورای نگهبان در این مصاحبه گفت که دو پیشنهاد مختلف در این زمینه مطرح شده بود که یکی از آنها آشتی ملی بود. آشتی ملی پیشنهادی بود که از سوی محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق مطرح شد، اما با مخالفت شدید آیت الله خامنه ای روبرو شد. دومین هواپیمای مسافربری ایرباس که در پی توافق هسته‌ای ایران خریداری شده صبح شنبه در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین نشست. به گزارش ایرنا این هواپیما مدل 330 از سری 200 است و از ظرفیت حمل 238 مسافر را دارد. در پی توافق برجام ایران قرارداد خرید 100 فروند هواپیما از شرکت اروپایی ایرباس و 80 فروند هواپیما را از شرکت آمریکایی بوئینگ امضا کرده است. یک قاضی فدرال در آمریکا در روز جمعه حکم داد که فرمان ممنوعیت ورود شهروندان 6 کشور از جمله سوریه که از سوی دونالد ترامپ صادر شده درباره یک خانواده سوری اجرا نشود. این حکم در پی شکایت یک پناهنده مسلمان سوری در ایالت ویسکانسین صادر شد. این مرد که نامش فاش نشده سال گذشته به عنوان پناهنده به ویسکانسین مهاجرت کرده است. همسر و فرزند 3 ساله او در حلب زندگی می کنند. با حکم دادگاه خانواده این پناهنده اجازه خواهند داشت که بر خلاف فرمان رئیس جمهوری وارد آمریکا شوند. با فرمان جدید دونالد ترامپ شهروندان 6 کشور از جمله ایران و سوریه به مدت 90 روز از ورود به آمریکا منع شدند. اجرای فرمان پیشین رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه با حکم دادگاه به کلی متوقف شد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
در حالی که حدود 2 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده، کشمکش‌های سیاسی عمدتاً بر کلید واژه اقتصاد مقاومتی متمرکز شده است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی یک روز پس از سخنان احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان تلویحاً دولت را به کمکاری در زمینه اقتصاد مقاومتی متهم کرد. با این حال اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در نامه‌ای به احمد جنتی گفته دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی عملکردی فراتر از انتظار داشته است. حسن جعفری نگاهی دارد به آخرین اخبار در این باره.
انتقاد از کمکاری در زمینه اقتصاد مقاومتی در سخنان روز پنجشنبه آیت الله خامنه ای مطرح شد.
اگر همه اون کارهای لازم انجام می گرفت، ما امروز به طور محسوسی وضع اقتصاد کشور رو مشاهده می کردیم که تفاوت پیدا کرد.
رهبر جمهوری اسلامی اقتصاد مقاومتی را مسئله مهم خواند که تأثیرش را هنوز مردم ندیدند.
مسئله اقتصاد مقاومتی، مسئله تولید، مسئله اشتغال، مسئله عرض کنم که از بین بردن رکود به معنای واقعی کلمه، مسئله واردات، مسئله صادرات، اینا مسائل خیلی مهمی است. ایناست که میتوانه در زندگی مردم یک حرکتی رو نشان بده و تأثیر واقعی رو بگذاره که مردم با همه وجود اون رو حس بکنن. و خب حالا الان هنوز اونچنان نشده.
گفته های آیت الله خامنه ای یک روز پس از سخنان احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان ایراد می شد.
حالا آقای رئیس جمهورم که تشریف دارن، خب ایشون گزارشی از عمل کرده اقتصاد مقاومتی رو بدن مردم. مردم بدونید از اون تاریخ که این اعلام شد که اقتصاد مقاومتی داشته باشین، عمل کرده ما روی زمین این بوده.
با این حال حسن روحانی پس از سخنان احمد جنتی به خبرنگاران گفت گزارش عملکرد دولت تا پایان سال ارائه خواهد شد.
اقتصاد مقاومتی خب مسئله مهمی هست، چون رهبری فرمودن امسال سال اقدام و عمل هست. دولت در پایان امسال انشاءالله یک گزارش مفصلی رو خواهد داد که در طول این 3 سال و نیم برای اقتصاد مقاومتی چه اقداماتی انجام گرفت.
عبارت اقتصاد مقاومتی در 1 سال گذشته و به ویژه در ماه‌ها و هفته‌های اخیر بارها و بارها از زبان مسئولان جمهوری اسلامی شنیده شده است. اما آیا این عبارتی آشنا در دانش اقتصاد هم هست؟ جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس:
به لحاظ نظری این اقتصاد مقاومتی معنی ندارد. ما در اقتصاد به طور کلی وقتی صحبت میکنیم، بحث اصلی بر سر این است که چقدر به بخش خصوصی اجازه فعالیت داده میشود و چقدر قرار است که دولت همه کارهای اقتصادی رو به عهده بگیره. در این مورد اقتصاد آقای رهبر اقتصاد روشنی نیست، برای اینکه مثلا بارها این طور مطرح کرده بودند که اقتصاد مقاومتی مثلا اقتصادی است که وابسته به خارجی نیست اما در رو هم روی خارجی نمیبنده، اقتصادی است که توانایی‌های ملی رو در نظر می‌گیره بدون اینکه از کمک‌های خارجی غافل باشه. خب یعنی این در حقیقت تعریف مشخصی نیست.
جمشید اسدی میگوید انتقادها از مبهم بودن اقتصاد مقاومتی حتی به گوش رهبر جمهوری اسلامی هم رسیده، اما او تنها به توجیه روی می‌آورد.
ببینید، یک نظریه اقتصادی میگه در چه موردی صحبت می‌کنم و به ویژه میگوید که تقسیم کار و تقسیم مشارکت اقتصادی بین دولت و بخش خصوصی این خواهد بود. اینا دیگه مقدماته. خب اینو اگر کسی شنیده، اگر کسی خوانده از مقام معظم رهبری، خب منم آگاهی بدید، ولی فکر میکنم من دنبال کردم و دنبال میکنم اقتصاد ایرانو، همچین چیز کسی از ایشون نخوانده است و نشنیده است. این که ایشون بارها تاکید میکنن که اقتصاد مقاومتی چیز ناروشنی نیست، چون خب صدای انتقادها رو شنیدن و حالا مجبورن هی بخوان توجیه کار خودشون رو کنن.
اما اگر اقتصاد مقاومتی معنای روشن در دانش اقتصاد ندارد، دلیل تکرار آن از زبان آیت الله خامنه‌ای چیست؟
این یک کلید واژه است که یه مفهوم سیاسی داره و وقتی آقای خامنه‌ای میخواد نوعی پروبال آقای روحانی رو بچینه، بحث این میکنه و اینکه اقتصاد مقاومتی اجرا نشده.
علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، میگوید اقتصاد مقاومتی حتی به معنای درونزا بودن اقتصاد هم در ایران امروز شوخی است.
ببینید، اقتصاد مقاومتی اگه مقصود یک اقتصاد درونزاست که کمتر تحت تاثیر نوسانات سرمایه‌گذاری خارجی و فروش نفت باشه، که وضعیت اقتصادی ایران چنین اجازه ای نمیده. نکته مهمتر برای درونزایی اقتصاد و اینکه سرمایه‌ها در درون انباشته بشن و خود مردم اون کشور سرمایه‌گذاری بکنن اینه که مبارزه با فساد کرد و فساد اقتصادی رو از بین برد. توی شرایطی که ما می‌دونیم بنیادهای زیر نظر آقای خامنه‌ای و آستان قدس رضوی و بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان و امثال هم 50% اقتصاد کشور رو، البته همراه با نظامی ها، اداره میکنن و همش هم مسئله راندخاری از بالا هست، کدوم اقتصاد مقاومتی؟ این که شوخیه.
اما افزایش فشارها بر حسن روحانی آیا نهایتاً به رد صلاحیت او در انتخابات 2 ماه بعد منجر خواهد شد؟ موضوع رد صلاحیت حسن روحانی در هفته‌های اخیر بارها از سوی برخی اصولگرایان مطرح شده است. به عنوان مثال حمید رسایی، نماینده پیشین مجلس و عضو جبهه پایداری:
آقای روحانی اگر نظام مصلحت اندیشی بکنه ایشون رد صلاحیت نکنه، اگر خودش انصراف نده، چون انصرافش هم محتمله، اگر این دو اتفاق نیفته آقای روحانی کاندیدا بشود، بنده معتقدم که آقای روحانی رأی نمیده.
اما به باور علی کشتگر رد صلاحیت روحانی در دستور کار نیست و دلیل انتقادهای مکرر آیت الله خامنه ای از حسن روحانی نگاه داشتن او در موقعیتی ضعیف است.
من فکر میکنم که آقای خامنه ای همین روحانی رو میخواد، منتها ضعیف شده و بدون پروبال، و در آستانه انتخابات طبیعتاً با توجه به اینکه جریانات تندرویی که آقای خامنه ای اتکا داره به اونا رو هم ناامید نکنه از خودش، این حرفا رو میزنه که اونا هم دلگرم باشن. منتها این به این معنی نیست که بخوان آقای روحانی رو رد صلاحیت بکنن. به نظرم آقای روحانی رو نمیخوان رد صلاحیتش بکنن، اما بیش از پیش میخوان بیارنش تو همون چارچوبی که خودشون میخوان، در واقع یک رئیس جمهور مطیع و مجری منویات آقای خامنه‌ای و سپاهی‌ها.
انتخابات 12 دوره ریاست جمهوری قرار است 29 اردیبهشت 96 برگزار شود. نهادهای بین المللی همواره انتخابات در ایران را به دلایلی از جمله مداخله شورای نگهبان در تمامی مراحل غیر شفاف و ناعادلانه خواندند.
خب گزارش حسن جعفری همکارم بود درباره اقتصاد مقاومتی که این روزها نقل محافل ایران شده. اما میدونید که رادیو فردا علاوه بر بازتاب خبرات ایستگاهی است برای انعکاس نظرات شما. در ادامه نظر چند نفر از شما شنوندگان عزیز رو خواهیم شنید.
وقتی بیش از 50% اقتصاد مملکت دست نهادهای زیر نظر رهبری هستند که نه مالیات میدن و نه اجازه تحقیق و تفحص، اقتصاد مقاومتی کلوچنده. باید صحبت از اقتصاد فشارکی به مردم کرد.
خواستم به مقام معظم رهبری بگویم اقتصاد مقاومتی یعنی ایستادگی در برابر بیگانگان و ایجاد خودکفایی در داخل کشور. شما میفرمایید من با این که از بیگانگان وام گرفته شد از این که روزی 6 میلیون بشته نه فروش برود و از این که 200 فروش و موافق ما خریدهایی شد مخالفتی ندارم. آیا این اقتصاد مقاومتی است؟
من خودم یک اقتصاددان هستم، منتهی مراتب من هنوز الگویی از اقتصاد مقاومتی برام تشریح نشده و نمیدونم چی. اگر منظور اینه که در مورد زیادی خواهی های سپاه ما مقاومت کنیم که داریم میکنیم، اگر در برابر حقوق های نجومی باید مقاومت کنیم که داریم میکنیم، اگر قراره آجیل شب عیدمونم دستی بخریم بازم داریم مقاومت میکنیم. منظور اگر همینه که اقتصاد مقاومتی به نحو احسن پیاده شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب اگر درباره نظراتی که هم اکنون شنیدید یا گزارشی که شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید، یکی از راه‌های تماس با ما ایمیل info@radiofarda.com هست. یک بار دیگه تکرار می‌کنم info@radiofarda.com. در ادامه برنامه ملاقات رو خواهیم شنید که کاری است از همکارم آرش حسن نیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
آنها 8 نفر بودند که در مهر ماه سال 91 با هجوم ماموران امنیتی و اطلاعاتی به محفلشان بازداشت شدند. هر 8 نفر از نوکیشان مسیحی عضو شبکه کلیساهایی موسوم به کلیسای ایران بودند که در یک جلسه دعای خانگی در شهر شیراز دستگیر شدند. بیژن فرخپور حقیقی یکی از نوکیشان مسیحی اهل شیراز بود که در همان جلسه دعای خانگی بازداشت شد. بازداشت شدگان پس از اتمام دوره بازجویی ها و تحمل چند روز بازداشت و بازجویی با سپردن وثایق سنگین تا زمان برگزاری دادگاه موقتاً آزاد شدند. در نهایت دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات این 8 تن در تیر ماه سال 92 برگزار شد و این 8 نوکیش مسیحی که بیژن فرخپور حقیقی نیز از جمله آنها بود مجموعاً به 24 سال حبس تعزیری محکوم شدند. سهم این نوکیش مسیحی از آن دادگاه و آن محکومیت 2.5 سال حبس بود. این حبس از بابت اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی و تبلیغ برای دین مسیحیت برای بیژن فرخپور حقیقی رقم خورد. اجرای حکم حبس این نوکیش مسیحی تا اسفند ماه سال 95 به تأخیر افتاد و این نوکیش مسیحی با فراخوانده شدن به زندان عادل‌آباد شیراز بازداشت و روانه زندان شد. بیژن فرخپور حقیقی در زندان عادل‌آباد شیراز دوره محکومیت 2.5 سال خود را سپری می‌کند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda